گفت که کفاره جمع بود. کفاره جمع چیه؟ بهیه ات و رقبت و سیام و شهرین متتابعین. کفاره جمع آزاد کردن یک بنده و روزه گرفتن دو ماه پشت سر هم و اطعام و ستین مسکینا و شب مسکین تعام دادن. لقد تقدمه، ایشون میفرمایند در اینجا یه مورد کفاره جمع رو ذکر کردن، کفاره جمع یه مورد دیگر هم داره. لقد تقدمه ان الافطار فی شهر رمضان، قبلا گذشت که افطار کردن در ماه رمضان بر حرام مطلقا یوجبها ایضا، موجبه عرض کنم به حضور شما اون کفاره جمع خواهد شد مطلقا، چه حرام بالاصاله باشد یا حرام بالعرض باشه که در اونجا توضیحش مفصل گذشت. حرام بالاصاله باشه مثل زنا و شرب مسکر، حرام بالعرض باشه مثل غذای نجس، مثلا اگر کسی غذای نجس رو هم خورد افطار بر حرام صدق میکنه و کفاره جمع داره. فهذه جمله الاقسام، این جمله پنج قسمی که از خارج توضیح داده شد پنج قسم کفاره داریم اینها بود. و بقی هنا انواع مختلف بی کفارتها بی کفاراتها اتبعها بها. مطلب دوم از مطالب کتاب کفارات در ذکر مواردی است که در کفاره اون موارد بین علما اختلاف واقع شده است. هفت مورد رو مرحوم شهید ذکر می کنن که در کفاره این موارد بین علما اختلاف. اما مورد اول، نص خاص داریم، روایت داریم که به طور کلی امام می‌فرمایند حرام است کسی قسم بخورد به براءت از خدا و رسول و ائمه معصومی، بگه از خدا بیزارم اگه یک کار رو انجام بدم، از ائمه معصومین بیزارم اگه فلان کار رو ترک کنم. اینجور قسمی نفس خاص داریم که حرام است ولی اختلاف شده آیا این قسم کفاره دارد یا کفاره ندارد. سه قول در مسئله وجود دارد. یک قول اینه که این قسم حرامه ولی کفاره نداره، چه قسم راست باشه چه دروغ، چه قسمشو بشکنه یا نشکنه. یک قول دومین است که این قسم کفاره داره مطلقا، چه راست باشه چه دروغ، چه قسمشو بشکنه یا نشکنه. بعد کفارش چیه؟ فرمودن کفارش کفاره زهار می باشد. اینم قول دو. قول سوم این است که این قسم رو اگر شکست، اگر باش مخالفت کرد، در این صورت کفاره داره و کفارش هم این است که 10 مسکین رو طعام بده، به هر مسکینی یک مرد. شهید ثانی می فرمایند قول دوم که بلا دلیله، ما دلیلش پیدا نکرد. قول سوم دلیلش یه روایت صحیحه، البته مکاتبه است، یعنی نام نگاریه، به امام نامه نوشته و جواب گرفته از امام سلام. ولی خب خبر و روایتش خبر صحیحه، لذا شهید ثانی می فرماین ما به همین قول سوم عمل می کنیم، چون روایت صحیحه و معارضم نداره. پس بنابراین این مورد اول بود که نظر شهید ثانی رو دانستی. و تقیه هنا انواع مختلف و کفارات ها، در اینجا باقی من اقسامی که اختلاف شده در کفارات این اقسام. اطمعها بها، پشت سر آورد این کفارات مختلفه را به این اقسام گذشته، یعنی پشت سر این اقسام گذشته حالا شروع میکند این کفارات مورد اختلاف را ذکر میکند که عرض شد 7 مورده. و قاله نظام میفرماید مورد اول و الخالق بالبراءه من الله و رسوله صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام، کسی که قسم خورده به بیزاری جستن از خدا و رسول و ائمه معصومین، اگر این کار را انجام بدم از خدا و از ائمه بیزار باشم، اگر این کار را ترک کنم بیزار باشم، یا اگر این کار را انجام داده باشم از خدا بیزار باشم، یا اگر ترک کرده باشم از خدا بیزار باشم، فرق نداره. قسم به براءت من الله و رسول و ائمه تعلق بگیره، علل اجتماع چه همه شونه جمعن در یک قسم ذکر کنه و یا آنه منفرد ذکر کنه، بگه انا بری اون من الله این فعلتو کذا، یا انا بری اون من الرسول این فعلتو کذا، فرق نداره. حالا این شخص یه اصلمون شکی نیست که گناه کرده، یعنی کار حرام مرتکب شده، صادقا کان هم کاذبا، راست باشه قسمش و یا قسم دروغ باشه، این قسم حرامه، کسی نباید چه قسمی بخوره. و فی الخبر روایت داریم انه یبرع بذلک منهم، اگر کسی همچه قسمی بخوره از خدا و رسول ائمه بیزاری جسته، صادقا و کاذبا، چه راستگو باشه و چه دروغگو باشه. خلاصه در مسائل اختلافی نباید خدا و رسول و ائمه رو معرض قسم قرار داد و به این شکل بیزاری از اونها رو یک امر مصطلح کرد که هر کسی در یک امر کوچک یا بزرگی خلاصه این شکل قسم بخوره، درست نیست، حرام. خب این که حرام شکی نیست، اما از این طرف لختلف فی وجوب الکفاره به کفاره واجبه یا نه اختلاف شده، مطلقا بعضی ها میگن مطلقا کفاره واجبه، او مع الحمس یا با شکستن قسم کفاره لازمه. فرض کنید که قسم خورد به این شکل گفت من از خدا بیزارم اگر به خونه فلانی برم، بعد قسمش رو شکست به خانه اون آقا رفت، اینجا رو میگن حمس قسم، یعنی قسمش رو شکسته. بعضی ها میگن در این صورت کفاره داره، بعضی ها میگن مطلقا. فنقل المصنف هنا قولین، مصنف در این کتابش دو قول رو نقل کرده، اون دو قولی رو که کفاره داره من غیر ترجیحه، بدون اینکه یکی رو ترجیح بده، و کذاب دروسه در کتاب دروس هم این کار رو کرده، دو قول رو نقل کرده ترجیح هم نداره. و هو انه، حالا قول اول اینه که یکفر کفارت زهاره، عرض کنم که کفاره میدهد کفاره زهار رو، فان عجزه اگر عاجز شد و کفارت و یمینه و کفاره قسم رو میده، علا قول شیخ که نهایه بنابرای قول مرحوم شیخ توسی در نهایه و جماعتی. شهید ثانی میفرمند ولم ندف علی مستنده ما دلیلشو پیدا کرد و ظاهرهم وجوب ذلک ظاهر هر دوشون اینه که این قسم قسم کفاره داره وجوبا مطلقا مع الحمس و عدمه چه کفاره چه قسمشو بشکنه یا نشکنه و مع صدق و الکذب چه راست بگه یا دروغ بگه ای القول قول دوم و فی توقیع العسکری علیه السلام در نامه امام حسن عسکری علیه السلام به محمد ابن حسن صفار اون چنون توقیع و نامه را که روایت کرده او را محمد ابن یحیی در خبر صحیح اینه انه مع الحمسه اگر این قسم رو شکست یطعم عشرت مساکین به 10 مسکین طعام میده لکل مسکین مدون به هر مسکین یک مد طعام میده و یستغفر الله تعالی استغفار میکنه شهید ثانی میفرماید والعمل بمضمونها حسنا عمل به مضمون این روایت حسنه لعدم المعارض اولا چون معارض نداره معصحت روایت خبرشان خبر صحیح هستش و کونها مکاتبتن و نادرتن لایده و بودن این روایت مکاتبه یعنی روایت مشافهه نیستش از زبان امام نشنیده نامه نوشتن امام از نامه امام مطلب رو گرفته و از این طرف روایت نادره خبر واحد نادره همه یک روایت بیشتر نیست میفرماین این که این حدیث مکاتبه و نادره است لا یبده ضرر نمیزنه معما ذکرنا با اون چی که ما ذکر کردیم چی گفتیم؟ گفتیم اولا معارض نداره ثانیا روایت صحیح هستش پس که ما داریم باشه مکاتبه باشه یک روایت بیشتر نباشه خبر صحیح هست از اون طرف معارض نداره بهش عمل میکنیم و هو اختیار العلامه فی المختلف مرحوم علامه در کتاب مختلف هم همین قول رو اختیار کرده اینم قول دوم قول سوم و ذهب جماعتون الى عدم وجود کفارت مطلقا بعضی ها گفتن اصلا هیچ کفاری در این صورت واجب نیست چه قسم رو بشکنه چه نشکنه چه راست بگه چه دروغ بگه چرا گفتن چون اینجا قسم نیست در حقیقت در کتاب العهد و الیمین خواهیم خوند قسم صدق میکنه به این شکل به نام تلا و بالله و والله باشه قسمی که در شریعت معتبره در دادگاه پذیرفته میشه اینه که به این سه شکل باشه والله بالله تلا خب اگر کسی بگه انا بری ام من الله این قسم شرعی نیست وقتی قسم شرعی نبود اثر شرعی نداره حمس این قسم هم کفاره نداره هیچ مشکلی نداره پس ذهب جماعتون به عدم وجوب کفاره مطلقا لعدم انعقاد الیمین چون قسم منعقد نمیشه الا حلف الا بالله تعالی زیرا قسم فقط به نام جلاله به نام الله باید باشه و اتفق الجمیع علی تحریمه مطلقا اتفاق از این طرف دقت کنید همه علما اتفاق دارن بر این که حرام است مطلقا این که این نوبتا حرام و مطلقا همه درش اتفاق دارن ممکنه در این قول سوم کسی سوال کنه پس با این خبر با این توقیع امام حسن عسکری چیکار میکنن قول سوم رو کسانی میپذیرن که خبر واحد حجت نمیدانن مثل ابن ادریس میگن خبر واحد که حجت نیست از این طرف هم یمین و قسم به این شکل منعقد نمیشود پس بنابراین کفاره وجود نخواهد داشت و فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارت و ظهاره مورد دوم از موارد مختلف فیه می‌فرمایند اگر زنی در وقت مصیبت موهای سرشو بچینه این کفاره داره یا نه در بین عرب‌ها از زمان جاهلیت رسم بوده اگه زنی شوهرش از دنیا میرفت موی سرشو میچید که که به این جهت خانه نشین بشه و از خانه بیرون نره. اسلامی کار رو منع کرده، لذا اختلاف شده آیا کفاره داره یا کفاره نداره. سه قول است در مسئله. قول اولین است که این عمل کفاره داره و کفارش هم کفاره زهار است. خب از دیروز یاد آقای مونده که کفاره زهار چی بود یا نه؟ چی بود؟ خب کفاره مرتبه بود یا مخیره بود؟ مرتبه بود. معلوم میشه الان مطالعه کردی بختر یا خیلی خوب است دیگه قبول. پس قول اول اینه که کفارش کفاره زهار. قول دوم این است که کفارش کفاره ماه رمضان است، مخیر است. از خلاصه یک قول میگن کفارش تخییری است، یک قول میگن ترتیبی است. این قول دو. قول سومم این است که کفاره نداره، این عمل کفاره نداره. شهید ثانی می فرماید قول اول رو ما هرچی گشتیم دلیلی برش پیدا نکرد. قول دوم هم مستند به روایت ضعیفی. حالا که روایت ضعیفه اصلا دلیل صحیح نداریم، شک داریم این عمل کفاره داره یا کفاره نداره. اصل براءت ذمه است از کفاره. البته میتونیم فتوا بدیم که کفاره تخییری مستحب است، چون روایت ضعیف میتونه دلیل استحباب باشه ولی نمیتونه دلیل وجوب باشه. بعدم دو سه مطلب در ضمن این مسئله به این مورد ذکر می کنم. یکی این که آیا این حکم در صورتی است که همه موهای سرشو بچینه زن یا قسمتی رو. ظاهر روایت که اسم جنس محلای با لام آورده و اسم جنس محلای بلام دال بر عموم و کل است. ظاهر روایت اینه که همه موهای سرش باید بچینه ولی مصنف شهید اول در دروس فرموده بعض و شعر هم مثل کل و شعر است. نکته دوم، اگر زنی موهای سرش رو تراشید یا سوزون، آیا همه حکم داره یا نه؟ چیکار عربای زمان جاهلیت یک کاری رو انجام دادن و خلاصه حتما یه عملا ریشکن شده و تموم شده رفته، معلوم نیست یه موردم باشه، ولی خب دیگه امروز باید بخونیم الان. یه وقت اگه در آینده در کره ما یه موجودی پیدا شد مرتکبی عمل شد و آمدن حکمش از ما پرسیدن بلد باشیم، برای این میخونیم خلاصه این مورد. میفرمایند آیا حلق و حرق تراشیدن و آتش زدن موی سر هم همین حکم رو داره یا نه؟ اینجا دو قوله. ممکنه بگیم خب در ملاک فرق نداره، ملاک این زنها این عمل رو انجام میدادن که گوشه‌گیری کنن، از خانه بیرون نیان. خب چه فرق میکنه که چیدن موی سر باشه یا تراشیدن باشه یا آتش زدن باشه؟ فرق نداره. و از این طرف ممکنه بگیم روایت فقط در مورد چیدن موی سره، و قیاس هم که درست نیست، لذا بگیم نه، این حکم اختصاص داره به چیدن موی سره. نکته سوم، اگه زن موی سرشو بچینه در غیر مصیبت، آیا باز همین حکم داره یا فیه نظر؟ ممکنه بگیم بله همین حکم رو داره، کفاره داره. ممکنه بگیم نه کفاره نداره. اینم مورد دوم از موارد اختلافی. چطور؟ بدون قصد نگیر، یعنی چی بچه؟ حرف هم اینه دیگه، اگر مصیبتی در بین نیستش، بدون مصیبت موی سرشو بچینه همی حکم رو داره یا نه؟ صحبت میگه. و فی جد المرأت شعرها فی المصابه کفارت و زهاره، در چیدن زن موهای سرش رو در مصیبت کفاره زهاره. یه قول علا نختاره و بنا، بنابر اون که مصنف در این کتاب اختیار کرده، و قبله العلامه فی بعض کتبه و ابن ادریس، و قبل از مصنف مرحوم علامه و ابن ادریس همین قول رو اختیار کردن، و لم نقف علی المأخذ، بر مأخذ و مستند و دلیل این قول ما وقوف پیدا نکردیم، روایت این چیزی پیدا نکردیم. و قیل کبیره مخیره، و گفته شده خصال کفاره کبیره مخیره است. خصال کفاره تارتن صغیره است، اون ده مسکین طعام دادن یا لباس پوشوندن و یا عرض کنم که غذا دادنشون، اطعام دادن و لباس پوشیدن و اینهاست، او رو میگن کفاره صغیره. تارتن کفاره کبیره است که مراد اینه یک بنده آزاد کردن یا 60 مسکین طعام دادن یا 60 روز روزه گرفتن، به این میگن کفاره کبیره. و گفته شده کفاره کبیره مخیره است. ذهب الیه شیخ فی النهایه، مرحوم شیخ در نهایه قائل به این قول شده، استنادن الی روایت ضعیفه، استناد جسته به یک روایت ضعیفی، و فی الدروس نسب القول الثانی الی الشیخ، در کتاب دروس مصنف قول دوم رو نسبت به شیخ داده، ولم یذکر الاول، قول اول رو هم ذکر نکرده اصلا، پس خودشون در کتاب دروس هیچ قولی رو اختیار نکردن. این دو قول شد تا اینجا شهید ثانی میفرمان. ول اقوا عدم الکفاره مطلقا، اقوا اینه که کفاره نداره مطلقا، نه کفاره مخیره نه کفاره مرتبه. چرا؟ لعصالت البراعتی، چون دلیل قویی که نداریم، دلیل که نداشتیم، شک داریم کفاره واجبه یا نه، اصل براعت ذمه است از کفاره. نعم یستحب بود، بله کفاره مخیره مستحب است. چرا؟ لصلاحیت روایت، به خاطر اینکه اون روایت ضعیف است صلاحیت برای حکم استحبابی داره. چرا؟ لعدلت سننه. در اصول در کتاب رسائل انشاءالله خواهید رسید بحثی داریم تحت عنوان تسامح در ادله سنن، یعنی در رابطه با دلیل هایی که مربوط به سنن یعنی سنت ها و مستحب هاست، دلیلی که مربوط به مستحبات علما درش تسامح قائلن، یعنی اون دلیل دلیل ضعیف هم باشه علما بر طبقش فتوا میدن. این بحث مفصلی در اصول میخونیم. خب اینجا هم روایت ضعیفه داریم، میتونیم حکم استحبابی بدیم بر طبقش به خاطر ادله سنن، یعنی به خاطر تسامح در ادله سنن که در اصول میخونیم. بلا فرق فی المصاب بین القریب و غیره، فرقی نیست در اون مصیبت دیده شده بین قریب و غیر قریب، فرقی نیست که زن شوهرش مرده باشه یا بچهش مرده باشه یا یکی از دوستانش مرده باشه موهای سرشو بچینه، فرق نداره نزدیک باشه با او یا دور باشه، لیل اطلاقه به خاطر اینکه روایت مطلقه. و هل یفرق بین الکل و البعض، نکته اول، آیا بین تمام موی سر و بین بعضی عرض کنم که حکم به تفریق میشه، یعنی اینا جدا از هم کل کفاره داره و بعض کفاره نداره؟ ظاهر روایت اعتبار کله، ظاهر روایت اینه که معتبر کل شعر، چیدن کل موی سر، لعفادت الجمع المعرف علی المضاف العموم. یک روایت در باب داریم اونم همون روایت ضعیف است و در اون روایت دو بار لفظ شعر تکرار شده، یکی از شعر یکی و شعرها، هر دو داله بر عمومه. الشعر اسم جنس جمعی داله بر عمومه و شعرها هم عرض کنم که اسم جنس مضاف داله بر عمومه. بله، به خاطر افاده جمع معرف، این جمع معرف تسامحه، اسم جنس جمع معرف. یک روایت بیشتر نداریم، اونجا هم کلمه الشعر تکرار شده، اسم جنس جمع معرف که از شعر باشه، اول مضاف که به شعرها باشه، این دو مفید عموم هستن، از کل رو شامل میشن. اما لستقرب فی الدروس عدم الفرق، در کتاب دروس شهید فرمده فرقی نداره چه کل شعر یا بعض شعر، لصدق جذب شعر و شعرها عرفن بالبعضه. ایشون اینجوری استدلال کرده، فهمیده در روایت داره جز و شعره یا در روایت داره و شعرها، این جز و شعر و شعرها عرفن به بعضی از موی سر هم صدق میکنه، ولی نه، از شعر اسم جنس جمع معرفه، اسم جنس جمع معرف دال ببرد عموم است. و کذل اشکال فی الحاق الحلق ولی احراق بالجز. نکه دوم، همچنین اشکاله در این که آیا ملحق می شود تراشیدن سر و سوزندن موی سر به جز و چیدن موی سر یا نه، اشکاله. و یعنی اشکال و نظر اینه، من مساواتی له فی المعنا، از این طرف در معنا و در ملاک تراشیدن سر و چیدن سر در معنا و در ملاک مساوی با هم هم، ملاک هر دو اینه که زنی کار میکنه که گوشگیر بشه، خانه نشین بشه، از خانه بیرون نره مثلا، خب این ملاک در هر دو مورد هست. نختاره و فی دروس، در دروس همین قول رو اختیار کرده. از این طرف و من عدم نص، روایت در رابطه با جز و شعر است، چیدن موی سر در رابطه با حلق و احراق که ما روایت نداریم و اصالت براه، چون روایت نداریم شک داریم آیا این مورد هم کفاره داره یا نه، اصل براعت ذمه از کفاره. و بطلان القیاس، قیاس هم باطله، شما این مورد رو به اون مورد قیاس میکنید. و عدم العلم بالحکمه، مخصوصا که ما دلیل و حکمت و حکم رو نمیدونیم که بگیم او دلیل در این مورد هم هست پس این مورد هم هاکذا. و عدم علم به حکمت حکم الموجبت للالحاق، اون چنون حکمتی که موجب الحاق میشود، اگه حکمت رو میدونستیم دلیل رو میدونستیم این دلیل در مورد دوم هم بود، خب مورد دوم هم قیاس میکردیم به مورد اول، اشکال نداشت، قیاس مستندت و علم میشود، اشکال نداشت. ولی اینجا حکمت رو نمیدونیم، دلیل رو نمیدونیم، نمیتونیم مورد دوم رو به مورد اول ملحق کنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم، و کذا الحاق و جذبه فی غیر المصابه، همچنین ملحق نمودن چیدن مو را در غیر مصیبت به این مصیبت، اینجا هم اشکاله، کسی در غیر مصیبت موی سرش رو چید آیا این مشکله وجود داره؟ باز هست، می فرماین من عدم نسته، چون روایت نداره این حکم به کفاره نمیتونیم بکنیم. از این طرف احتمال میدیم اولویت را بگیم زن در مصیبت که نمیتونه خودشو کنترل کنه اگر مرتکب این عمل بشه کفاره داره، در غیر مصیبت در حال اختیار که میتونه مسلط بر نفس باشه اگر این کار رو بکنه به طریق اولا کفاره داره. از راه اولویت بیاد اثبات کنیم کفاره را لحیه ممنوع است. شهید ثانی میفرمند این اولویت ممنوع است، چون ممکنه اصلا حکم مختص به مصیبت باشه، ممکنه حکم دار نداره وقت مصیبت باشه. اگر اینجوری باشه دیگه غیر مصیبت اولویتی نداره. و فی نطفه ای نطف شعرها او خدش بچه ها او شکل رجل طلبه فی موت ولده او زوجتهی کفارت یمین علی القول الاکثر. مورد سوم، اگر زنی در مصیبت موهای سرش رو عرض کنم که بکن، چیدن نکندن، یا صورتش رو خراش بده، و همچنین اگر مرد در مرگ پسر یا همسرش جامعه تنش رو بدرد، اینجا هم بعضی از علما گفتن کفاره، کفارش هم کفاره قسم می باشن. روایت در این مورد همون روایت سابقه، روایت مورد سابق که گفتیم روایت ضعیفی است، لذا بعضی از علما فرمودن در این مورد هم قول دوم این است که لا کفارت مطلق. دو سه نکته رو در اینجا ذکر می کنم که سریع اشاره می کنیم و عبارت رو تفسیر. نکته اول می فرمایند در بین ولد فرق نیست، در ولد بین این که بچه انسان باشه، پسر انسان باشه یا پسر پسر باشه، آیا پسر دختر هم ملحق به پسر است یا نه؟ که اگه مردی تو مصیبت نواسه دختریش پیراهن پاره کرد، آیا کفاره داره یا نه؟ اینجا دو قول. شهید ثانی می فرماید نه کفاره نداره. نکته بعدی این که در زوجه فرقی نیست بین این که زوجه دائم باشه، زوجه موقت باشه، و همچنین حکم شامل کنیز نمی شود. در موت کنیزی کار رو بکنه کفاره نداره. نکته بعدی این که زن صورتش رو بخراشد در روایت ذکر شده که وقتی کفاره که صورت خونالود بشه، اگر اینجور نباشه کفاره نیستش. بله، یک دو نکته دیگه دارم که چیزی نداره دیگه، از رو باید تو تصویر کنم. وفی نطفه ای نطف شعرها، مورد سوم از موارد اختلافی در کندن موی سر، او خدش وجهه ها یا در مخدوش کردن و خراشیدن صورتش زن، او شق رجل صوبه بود یا پار نمودن مرد جامعش را، فی موت ولده در مرگ پسرش، او زوجته یا در مرگ همسرش کفارت و یمین علا قول الاکثر، کفاره قسم بنابرای قول اکثر. و من هم المصنف و دروس، از همین اکثر مصنف در کتاب دروس، جازمن بی من غیر نقل خلافه، جزم بی این قول پیدا کرده، یقینا اینجوری فتوا داده، نقل خلاف هم نکرده. و کذالک العلامه فی کثیر من کتبه، علامه هم در بسیاری از کتبش همین حرف زده. و نسبته هنا الى القول، اما اینجا نسبت به قول داده، فرموده علی قول الاکثر یشعر به توقفه، اشعار داره که نظر خودشون این نیست، متوقفه در این نظرم. و هو المناسب، و همین توقف مناسبه، مناسبه که ما توقف کنیم در مسئله. چرا بچش میگیم؟ لأن مستنده روایت التي دلت على الحكم السابق، از این طرف مستند این حکم روایتی است که دال بر حکم سابق است. والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، مصنف اعتراف نمود به ضعف این روایت در کتاب دروس. خب اگر اینجوریه، اگر روایت ضعیفه، مصنفاً تصریح کرده روایت ضعیفه، شما گفتین روایت ضعیفه، روایت همون مورد قبلیست، چرا در مورد قبلی صریحاً فتوا دادید که عرض کنم که واجب نیست؟ اینجا میفرمایید التوقف هو المناسب. چرا اینجا قول به توقف و مناسب میدونید؟ علتش اینه، بین این دو مسئله فرقه. در مسئله اول اختلاف هست، در مسئله دوم ظاهراً بین علما اختلاف نیست، شبه اجماعی در مسئله وجود داره. از این طرف محتمله بگیم ممکنه مدرک علما اجماع باشه، خلاصه اینجا اجماع داشته باشیم که اجماع خودش یک دلیل مستقل بشه، لذا اینجا ایشون توقف دارن، صریحاً فتوای به عدم نمیدن. و لیس، اشاره به همین مطلب میکنن، و لیس بین المسئلتین فرق، بین این دو مسئله فرقی نیست، الا تحقق الخلاف فی الاولا، الا اینکه در مسئله اولی اختلاف دون حاضری، اما در مسئله دوم اختلاف نیست. چون اختلاف نیست و اجماعی هست، ممکنه بگیم مدرک اجماع، لزوما توقف میکنیم. و کلام فی نفس بعض الشعر کما سبب، آیا بعضی از مورو بکنه؟ همون کلام همون سخنی است که در قبل گذشت، یعنی روایت که عام خلاصه شامل جمیع الشعر میشود. ولا فرق بین الولد للصلب و ولد الولد به نزله، فرقی نیست بین بچه صلبی باشه، یعنی مستقیما بچه خودش باشه، یا بچه بچهش باشه به نزله، ولو پسر پسرش باشه، ذکرن او انسان، مذکر باشه پسرش یا مؤنث باشه، لذکرن به شرطی که بچه پسرش باشه. و فی ولد الانسان، و در بچه دختری دو قول است، اجود این دو قول عدم لحوق است. چرا؟ چون سابق در یک مورد خوندین نظر شهید ثانی اینه که بچه دختری بچه انسان حساب نمیشه، حقیقتاً به بچه دختر بچه انسان نمیگن، چون نمیگن ولد صدق نمیکنه، حکم نداره. ولاف زوجته، در زوجه فرقی نیست بین زوجه دائم و متمتع بها، یعنی زوجه موقتی، و المطلقت و رجعیم زوجتون، زنی رو که طلاق رجعی داده زوجه هست. خود زنی رو که طلاق رجعی داده دیگه در مرگ او خلاصه یخ پاره کردن نداره دیگه، طلاقش داده من ناراحت بوده ازش، خوشحال میشه که او فوت کنه، حالا اینجا دیگه بله. ولی مطلقت و رجعیم زنی رو که طلاق رجعی داده زوجه حساب میشه. ولا یلحق به هل امه، ملحق نمی شود به این زوجه امه، وین کانت سوریتون، ولو اون کنیز سوریه باشه. در سابق رسم بوده که آقایون که کنیز می گرفتن، بعضی از کنیزا برای کار و گرفتاری و آشپزی و اینا بودن، ولی بعضی از کنیزا برای مسائل دیگه بوده، خلاصه بو کنیزا می گفتن سوریه. فرقی نیست بین این که این کنیز مرحومه خلاصه سوریه باشه یا ام بلد، یا غیر سوریه یا ام بلد باشه. و یعتبر فی الخدش الادما، در خدش معتبر از ادما که خونالود بشه صورتش، که ما سر رهد به روایت، چون چه روایت تصریح بین داره. و اطلق الاکثر، اما اکثر علما مطلق خدش رو ذکر کردن، قید ادما رو ذکر نکردن. و سر رهد جماعت من هم العلامه فی تحریر، جماعتی که از اونها علامه در تحریر تصریح کردن به عدم اشتراط، گفتن شرط نیست ادما، چه خونالود بشه صورت یا خونالود نشه کفاره داره. ظن معتبر منه مسما، معتبر از خدش مسمای خدش است، این که صورت رو بخراشد مسمای خدش صدا کنه. فلا یشترط استیعاب الوجه، شرط نیست که تمام صورت رو بخراشد، ولا شق و جمیع الجلد، شرط نیست که تمام پوست صورتش رو بکنه خلاصه، نه همینقدر که یک ذره خونالود بشه صورت، این مسمای خدش صدا میکنه. ولا یلحق به خدش و غیر الوجه، ملحق نمی شود به این وجه خراشیدن غیر وجه، دستاشو به خراشه مثلا پوست دستشو، نه ملحق نمی شه. و این ادنا ولو خونالود بشه، ولو لطمه مجردن، و نه اگر زن سیلی به صورتش بزنه باز این ملحق به خدش نمی شه. از این طرف و یعتبر به صوب مسماه و عرفن، کدوم جامشو اگر مرد بدره کفاره داره؟ عرض کنم میفرماین معتبر است در صوب مسمای صوب عرفن، ولا فرق فیه، فرقی نیست بین ملبوس و غیر ملبوس، جامعی رو که میپوشه یا نمیپوشه، ولا بین شقه ملبوسن و منزوعن، فرقی نیست بین این که جامعه رو بدره در حالتی که پوشیده یا نه جامعه رو نپوشیده کنار گذاشته، ولا بین استیعابه به شق و عدمه، همه جامعه رو بدره یا بعضی از جامعه رو بدره، ولا کفارت به شقه علی غیر الولد و زوجه، روایت میگه اگر پدر جامه بدره در مرگ پسر و زوجه کفاره داره، در غیر اینا کفاره نداره، کفاره نیست به شقه صوب بر غیر ولد و زوجه. و اجازه و جماعت علی الاب و الاخ، بعضیا بالاتر گفتن نه که کفاره نداره، جایز است در مرگ پدر و برادر این که انسان جامه‌شو بدره. لما نقل روایت شده من شق بعض الانبیاء و الائمه علیهم السلام فیهما، روایت داریم که بعضی از ائمه معصومین و بعضی از انبیا در مرگ پدر و برادر جامه دریدن. ولا فی شق المرأة علی المیت مطلقا، کفاره نیست در دریدن جامه، زن جامه رو بدره در میت مطلقا، چه برادرش باشه چه زوجش باشه چه پدرش باشه. و این حرامه، ولو این کار حرامه، ولیکن نسبت به زن کفاره نداره. مورد چهارم از موارد مختلف فیها سیعت انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم و علیه و طاهرین.